راجب حدیث کساس حال کردن که قالت دخلت دخل علیه حبی رسول الله فی بعض الایام، یعنی در یه روزی نه در روزهای، یک روز. فی بعض الایام یعنی در، میگیم که در یکی از روزها، در فارسی میگیم در یکی از روزها. میگن سحر و جادو وجود دارد و حقیقت است و گفتن آن برای دفع آن، ذکر ماشاءالله و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و سوره یاسین و معوذتین، و برای دفع آن رفتن به سوی دعا نویس جایز است. دعا نویس ها غالبا کلاش و آدم های فاسدی هستن، هم از نظر اخلاقی هم از نظر، و مراجعه نکنید بهشون. مثلا فردی که برای ازدواجش برود، اگر دعای گرفته و الان همراهش هست چیکار باید بکنن؟ حال دعا مشکل نداره، اما دیگه نرین پیش اینها که اینا ضررشون بیشتر از فایدهشون. دعاهایی که در مفهومی به اسم حرز یا حجاب امام رضا علیه السلام است باید با اجازه مرجع باشد یا خیر؟ نه خیر، نه، هر کس خودش میتونه بنویسه، خودش هم میتونه داشته باشه. من فکر کنم سوالا مربوط به درسمونه، ظاهرا نبود. خب بحث ما در اربعین حدیث به حدیث 15 رسید. حدیث 15 هم در بلا و ابتلا. خب ما کلیاتی ظاهرا راجع به بحث بلا گفتیم و عرض کردیم که ابتلاعات در واقع برای تربیت و برای ساخته شدن بندگان خداست. البته برای افراد مختلف فرق کنه، مثلا برای پیامبران بلای خاصیت داره، برای مؤمنین خاصیت دیگه داره، برای کفار از باب تنبیه و مجازات و کیفر دنیویشونه. اما به هر حال بلا برای مؤمن جنبه ساخته شدن، آب دیده شدن و دقیقا مثل امتحان‌های هفتگی یا روزانه که معلم از دانش آموزانش میگیره برای تقویتشون و برای عرض کنم که رشدشون از لحاظ درسی، یه چین امتحان‌های خداوند هم از بنده‌هاش میگیره. نمیدونم، من سوالی هم مطرح کرده بودم هفته پیش یا خیر. چند سوال؟ چه سوال؟ چی بود سوالا؟ بله. درسته، بسیار خوب. عرض کنم راجع به مفهوم بلا، همطور که اشاره کردیم بلا به معنای آزمایش، امتحان، در فارسی گرفتاری هم میگیم، ولی خب گرفتاری جنبه منفی داره تو فارسی، اما بلا جنبه منفی نداره. ابتلا هم که میگیم که از باب افتعال هست، اون هم باز در فارسی معنای منفی داره. نمیگه فلانی مبتلا به ثروت شد، میگه مبتلا به فقر شد. اما در عربی نه، در قرآن هم ابتلاء به ثروت داریم، هم ابتلاء به فقر، هم ابتلاء به سلامت داریم، هم ابتلاء به بیماری. کسی هم که قدرتمند میشه میگیم مبتلا شد به پست در عربی، اما در فارسی نمیگیم فلانی مبتلا به رئیس جمهوری شد، مبتلا به وزارت شد، در فارسی نمیگیم. فقط میگیم که پستش ازش گرفتن، اینو میگیم مبتلا شد. وقتی مریض میشه میگیم مبتلا به فلان بیماری شد. وقتی سالمه نمیگیم مبتلا به سلامت شد. در عربی استعمال میشه، خصوصا در قرآن، و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو هم به شر مبتلا میکنیم هم به خیر، هر دو هم از باب امتحانه. هم شما رو به شر مبتلا میکنیم مثل فقر یا بیماری، هم به خیر مبتلا میکنیم مثل ثروت و مثل سلامت. از باب امتحان هست، فتنتن حال این ابتلاست. چرا؟ فلسفه این امتحان چیه؟ این ابتلا چیه؟ آزمایش و امتحان. پس خود بلا به معنای گرفتار شدن، مطابق در فارسی ما فقط منفی رو میگیم گرفتار شد، مثبت رو گرفتار نمیگیم، در عربی به هر دو گفته میشه. امتحان و آزمایش میشه معنای ابتلا. مطلب بعد این که خب خدا چرا امتحان میکنه؟ ما که امتحان میکنیم چون طرف را نمیشناسیم و امتحان میکنیم که بشناسیمش. نمیدونیم این جنس خوبه یا خوب نیست، تست میکنیم، آزمایش میکنیم ببینیم که خوب یا خوب نیست. اما خدا که میدونه همه چیز رو میدونه، امتحان برای چی؟ نظر خواهرات چیه؟ تا خود انسان خودشو بشناسه، نقاط قوتش، ضعفش و خودش خودشو بشناسه دیگه، رشد کنه. بله تو امتحان ها رشد میکنه انسان، برزیده بشه، آب دیده بشه، رشد کنه دیگه، کفاره گناهانش بشه. بله شما درجهش بره بالا. خب بله اینم داره، یعنی همون رشد کنه به اصطلاح، درسته؟ گاهی از باب اتمام حجته که حجت تموم شده باشه. چه بسا انسان اگر مثلا تو صحنه امتحان قرار نگیره، ادعا بکنه من اگه امتحان می شدم مثلا چنین چنان می شدم. وقتی که امتحان شد دیگه حجت تموم میشه و نمیتونیم که خدایا اگر من ثروت می دادی مثلا من دست آتم تایی از پشت می بستم. خب انقدر بهت دادیم این گونه رفتار کردیم. گاهی از باب تمحیص ذنوب در روایت از مولای متقیان داریم که فرمود خداوند بلا رو برای پاک کردن گناهان شیعیان ما قرار داده. شیعیان ما رو مبتلاشون میکنه تا گناهانشون پاک بشه. گاهی برای تضرع و ابتهال، خب در شرایط آسایش و رفاه غالبا مردم توجه به خدا نمی کنن، حالت ابتهال و دعا و تضرع ندارن. وقتی که گرفتار که میشن اون وقت شروع میکنن دعا کردن و این ابتهال و تضرع آثار مثبت فراوانی داره. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. این تضرع و زاری و دعا و ابتهال در واقع نتیجه گرفتاری است. وقتی هیچ نتیجه بر گرفتاری مترتب باشه خب بهتر از این چی؟ خب پس خلاصه این شد که امتحان های الهی برای ابتلاعات الهی برای فهمیدن موضوع امتحان نیست، بلکه دلایل دیگه‌ای داره که حالا بعضیاشو گفتیم. اما سوال دیگه هم باقی موند. خیلی خوب، امام فرموده که خب اینو چطور پاسخ خارج چیه؟ بله اگه نار چه ربطی به ما داره؟ بلا که نازل شده. بلای خود ساخته نباشه و اینکه باعث رشدش بشه. بله ایمان هم داشته باشه میشه نکته سوم. آخه در قرآن و روایت هم داریم که میفرماید که ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که بر شما وارد میشه چه مؤمن چه غیر مؤمن، مصیبت با دست خودتون درست شده و تازه خدا خیلی هاشم بخشیده. از این دست آموزه ها که در قرآن بر روایت هست فهمیده میشه که نه، هر بلایی که سر ما میاد، هر مصیبتی که برای ما پیش میاد چیه؟ صرف خودمونه، یعنی خودمون ساختیمون مصیبت رو. یعنی فرق نمیکنه مؤمن و کافر، هر دو ابتلا دارن. منطقه سوال ما اینه که ما از اون ابتلایی که پیش میاد از کجا بفهمیم که نتیجه کارهای خودمونه، بدرفتاری خودمونه یا نه در واقع از طرف خداست. و مثلا اهل بیت هم ابتلا داشتن، بلکه اونا خیلی بیشتر از ما ابتلا داشتن، اما ناراحت نمی شدن، ابتلا براشون هدیه بود. هرچه از دوست رسد نیکوست. بلاها ابتلاعات برای اهل بیت هدیه محسوب می شد و لذا میبینید که هیچ اظهار ناراحتی نگرانی نمی شدن، با اینکه خب اونا هم مثل ما انسان بودن. موقعی که می فهمیدن که خدا خواسته این کار اتفاق بیفته، خیلی با روی باز به استقبالش می رفتن و ناراحت هم نمی شدن. امام باقر علیه السلام فرزندی داشتن، فرزند حضرت مریض بود، حضرت خیلی بیتابی می کرد، همی رفت داخل چادر، استراب داشت، دلخوره داشت و می آید بیرون. اصحابی کنجا حضور داشتن با خودشون گفتن اگه برای این بچه اتفاق بیفته ما بر جان امام باقر می ترسیم. یعنی اینقدر استراب حضرت زیاد بود و از کنم که حضرت ناراحت بود. اتفاقا توی نکشید که صدای گریه از اون چادر بلند شد و فهمیدن که بچه از دنیا رفته و امام رفتید. بله بچه از دنیا رفته. وقتی برگشت دیدن که خیلی آرام و راحت و گویی که اصلا اتفاق نیفتاده و شروع کرد باشون صحبت کردن و از کنم چه. گفتن آقا جان ما انقدر نگران بودیم، گفتیم اگه این بچه بمیره ما بر جانش ما میترسیدیم، تا انقدر بچه زنده بود شما انقدر نگران بودید و دلهوره داشتید و این همه بیتابی میکردید، حالا که بچه مرد یه آرام شدید. برام خب ما دوست داشتیم که این بچه بمونه. استراب ما اون زمانی بود که میخواستیم بچه بمونه، وقتی دیدیم خدا نمیخواد ما هم چیه؟ راضی شدیم، تمام شد. خدا میخواد بره، خب رفت، تمام شد. چون وقتی که اراده خدا رو در کار میدیدن، کار رو برای خدا میدیدن، براشون خیلی تحملش، پذیرشش آسون بود. اون شهادت طفل رضی خیلی سخت بود برای امام حسین علیه السلام، چون در روایات مثلا ما چیزایی داریم که جاهایی دیگه، مثلا اینکه فرشته یا از آسمان صدا بیاد که به ما بسپرش، ما دعایی در بهش براش مشخص کردیم، یا اینکه یا خود حضرت فرمود. اما این که وقتی میدیدن از طرف خداست دیگه خیلی آرام میشدن. امام حسین فرمود حون علیه، آسونه برای من وقتی که میبینم از طرف خداست. حون علیه انی بین الله، چون خدا میبینه و ما در مرعا و منظر خدا هستیم آسون میشه کارها برای ما. پس نگاه به بلا خیلی مهمه که ما چه نگاهی داشته باشیم. برای اهل بیت هم پیش می آمد، منتها نگاه اونا با نگاه ما فرق می شد.
اهل بیت خب از خودشون هم مطمئن بودن که گناه انجام ندادن که
نه، گناه خواهر تاج داشته باشن که گناه دو نوع هست، گناه مطلق و گناه نسبی. اهل بیت گناه مطلق نداشتن، اما یه ترک اولا برای اونها از خیلی از گناهان ما چی بود؟ سختر بود. خدا هم سخت میگرفت براشون، خدا هم به شدت باشون برخورد میکرد. اینجوری نیست که حالا اگر عرض کنم که اهل بیت گناه نمیکردن نسبت به ترک اولا خدا بگه خیب نداره، ترک اولا رو بخشیدیم. حضرت یوسف بیچاره چیکار کرده بود که 7 سال تو زندان نگاش داشتن؟ گناه نکرده بود، ولی به هر حال خدا انتظار نداره که همون یه لحظه بگه اسکن یعنی ربک. تا این جمله رو گفت فورا جبرئیل نازل شد، شروع کرد از طرف خدا مؤاخذه کردن. کی از دست برادرات رو نجات داد؟ خدا. تو چاه کی حفظت کرد؟ خدا. کی از شر اون زنها نجات داد؟ خدا. چرا حالا گفتی اسکن یعنی ربک؟ حالا باید تو زندان باشه. او گفت که بهشون بگو من بیگناه هم که از زندان بیاد بیرون. نتیجه چی شد؟ 7 سالی که تو زندان مون، 7 سالی که تو زندان مون، خاطر این که یه لحظه مثلا شبیه نسبت حضرت یونس الان نبی نوای علیه السلام داریم که خب کار گناهی نکرده بود، ولی عذابی بالاتر از این نمیشه که انسان تو شکم ماهی حبسش کنن، نه بمیره نه زنده باشه. اون وقت تا کی؟ تا قیامت. حبس ابد به تمام معنی واقعیش، تا ابد تو شکم ماهی بمونه. البته اون ذکر یونسی نجاتش داد. خب نه، اونها هم مورد مؤاخذه قرار میگیرن اگر ترک ولایت داشته باشن. خب پس نگاه به بلا نسبت به افراد مختلف فرق کنه. اهل بیت نگاهشون نگاه مثبت بود، بلا را هدیه از هدایای الهی میدیدن و لذا ناراحت نبود. این حدیث من قبلا خونده بودم که خداوند از بنده مؤمنش دلجویی میکنه با بلا، چنان که کسی که از سفر میاد اهل خودشو با سوغاتی ازشون دلجویی میکنه. ان الله، از امام باقر، ان الله تعالی لیتعاهد المؤمن بالبلا کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من القیبه و یحمیه دنیا کما یحمی طبیب المریض. خداوند متعال از بنده مؤمن دلجویی میکنه با بلا، چنان که انسانی که از سفر میاد، از غیبت میاد، با هدیه از اهلش دلجویی میکنه و خداوند بنده مؤمنش رو از دنیا پرهیز میده، چنان که پزشک بیمارش رو از قضا و از چیز پرهیز میده. این همون که مثلا پزشک میگه ترشی نخوری که چنین چنان خواهد شد، خدا هم بنده مؤمنش چی میگه؟ به دنیا آلوده نشی که چنین چنان خواهد شد. پرهیز میده بنده مؤمن رو از ابتلا شدن، مبتلا شدن به دنیا.
یه سوالی، خب اینها معصوم بودن، بله،
در این که گفتیم که مطلب به هر حال به نوعی به کار خودمون بستگی داره که تردید نداریم دیگه. گفتیم ما اصابکم مصیبه فبه ما کسبت ایدی کن، در این بخشش تردید نیست. در این بحث در اینه که حالا نگاه ما به این بلا چه جوری باشه. نگاه اهل بیت نگاه مثبت بود. حالا چه بلا برخواسته از کار خودشون باشه چه نه، خداوند صلاح دیده که بهشون بلا نازل کنه. اونا نگاهشون نگاه مثبت بود و لذا ابتلاعات براشون مشکل ایجاد نمی کرد. در این حال که اون هم انسان بودن مثل ما، بدن داشتن، اگر بیمار می شدن خب مشکل بود براشون، درد بیماری رو داشتن، نمیدونم اون چی که ما داریم همه رو داشتن اونها هم، منتها فقط همین نگاهشون و اسمت همین گونه تو این گونه امور خیلی تأثیر نداره. که گفتم اونا معصوم بودن، خب خدا انتظارش از اونها خیلی بیشتره. اونها گناه نکردن، ولی ترک اولاشون هم چی میشه؟ دنبالش تنبیه دیگه. حضرت یوسف ترک اولا کرد تنبیه شد، حضرت آدم ترک اولا کرد تنبیه شد، 200 سال گریه میکرد تا اینکه همون ترک اولا رو خدا ببخشه. حضرت یونس ترک اولا کرد که اون از خودم که تنبیه سخت در بالاش، همینطور بقیه پیامبران و اولیاء خدا. بسیار خوب، عرض کنم که اما پاسخ اون سوال که خواهر رو گفتن این شد که با چند فاکتور، با چند عرض کنم عامل میشه تشخیص داد که این بلا برای تنبیه یا مکافات عمل خود انسان هست یا نه از طرف خداست برای استمالت و دلجویی و تعاهد. یکی این که انسان مؤمن باشه، اگه مؤمن باشه هر چه که برش وارد بشه به نفعش، ثروت باشه یا فقر، سلامت باشه یا بیماری، هر چه باشد باعث رشدش خواهد شد. و اهل بیت اینجوری بودن که نمیگفتن ما بلا میخوایم، نمیگفتن ما بدی میخوایم، نمیگفتن ما خوبی میخوایم. اون شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت من به جای رسیدم که مرض رو بر سلامت ترجیح میدم، فقر رو بر ثروت ترجیح میدم. همینطور شروع کرد. امام فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. ما اهل بیت اگر خداوند فقر خواست برای ما، ما فقر رو ترجیح میدیم. اگر ثروت خواست، ثروت رو ترجیح میدیم. اگر خدا برای ما سلامت خواست، ما هم سلامت رو دوست داریم. اگر خدا بیماری خواست، ما هم بیماری دوست داریم. وقتی کسی مؤمن شد، هر چی که برش نازل بشه خوبه براش. این یک نکته. نکته دوم این که خب بلا بلای خود ساخته نباشه، چون با دست خودش ایجادش نکرده باشه. برای اینکه بفهمیم که خود ساخته هست یا نیست باید مراقبت داشته باشیم و باید بررسی بکنیم ببینیم که ما چیکار کردیم. غالبا انسان میفهمه. فرض کنید که یک پشت پاکی میخوره، کافیه که همون شب یا روز قبلش رو یک بررسی اجمالی بکنه، فوراً میفهمه که این پشت پا از کجا بود و چرا این پشت پا رو خورد. حداقل بنده زیاد برام پیش اومده که اگر مشکلی پیش اومده یک توجه اجمالی کردم، فوراً منشأش رو پیدا کردم، گفتم این مشکل مال اون کاریست که انجام شده. به هر حال میشه، خیلی راحت میشه فهمید و منتها مراقبت میخواد و دقت میخواد که انسان عرض کنم که بفهمه که از کجاست. مطلب بعد این که قبل از بلا ما یه تکلیف داریم، بعد از بلا تکلیف دیگری داریم. قبل از بلا تکلیف ما چیه؟ آنچه که خیر و صلاح ماست و دوست داریم رو از خدا بخوایم. بعد از بلا آنچه که اتفاق افتاده رو برش راضی باشیم. این دو مرحله با هم فرق میکنه. بله، قبل از بلا از خدا خیر بخوایم، چه معنی استخاره هم همینه. بعد از بلا دیگه راضی باشیم، چون فرض اینه که آنچه که خدا داده حتما خوبه، حتما مصلحت ماست. دیگه بعد از بلا شکوه و شکایت و تا چه برسه انسان بخواد ایراد بگیره و کفرگویی بکنه اینها، نه دیگه. این اون تکلیفیست که ما در قبال بلا بعد از بلا داریم. بسی رو امام رحمت الله علیه اینجا مطرح کردن تحت عنوان در بیان آنکه دنیا دار ثواب و عقاب حق تعالی نیست. میخوام بفرمایم که اگر مشکلاتی برای انسان پیش میاد و اگر گرفتاری های در دنیا پیش میاد، این رو نمیشه اسمش رو ثواب یا از اون طرف عقاب گذاشت. اگر فایده انسان میبره نمیشه اسمشو ثواب گذاشت و اگر ضرری میکنه اسمشو عقاب نمیشه گذاشت. حالا این ثواب و عقاب یه وقت اون معنای فنیشه که من یادم میاد یه بار برای شما ثواب و تفضل و عوض رو معنا کردم که نقطه مقابلش میشه عقاب. توضیح دادم که ثواب چیه، تفضل چیه، عوض چیه، هر ستاش نفع دیگه، ستاش چیه؟ فایده. از اون طرف عقاب ضرره. چی تعریف کردن راجع به ثواب؟ خوشحال اینجا نبوده. کی به کی؟ و ثواب اینجا تعریف کردم، نفع مستحقی که همراه اکرام و تجلیل باشه، اینو در کلام بهش میگن ثواب، که جنسش نفعه و دو تا فصل داره. یکی اینکه مستحق، مستحق نه، مستحق با اسم مفعول یعنی استحقاق داشته، استحقاق داره، و دو همراه تعظیم و تکریم و اجلاله. پس جنس تعریف شد نفع، دو تا فصل داشت، یک فصلش این نفع از روی استحقاق، یعنی اون کسی که خدا بهش ثواب میده استحقاق ثوابو داره. دوم این که فقط صرف دادن نفع نیست، نفع همواره چیه؟ اکرام و تعظیم و تجلیله. تفضل باز نفع، بله، غیر مستحق است، همراه تعظیم و اجلال. پس فرق تفضل و ثواب در همون مستحق بودن یا نبودنشه، که در ثواب استحقاق هست، در تفضل نیست. عوض نفع مستحق همراه تعظیم و اجلال دیگه نیست. عوض نفع مستحق هست اما همراه تعظیم و اجلال نیست. ثواب هر دو فصل رو داشت، هر ستاشون نفع بودن. ثواب دو تا فصل داشت، تفضل و عوض هر کدام یکی از اون دو تا فصل داشتن. این میشه تفاوتشون. آیا نظر امام از این که دنیا داره ثواب و عقاب نیست، این ثواب و عقابی است که در کلام مطرح شده؟ اگه این باشه خب کاملا درسته، در دنیا نه ثواب وجود دارد نه عقاب، چون عقاب هم ضرر مستحق همراه با تحقیر و از کنم که اهانت. عقاب ضرر مستحق همراه تحقیر و اهانت. اگر مراد امام این باشه طبیعی است که در دنیا نه ثواب به این معنا وجود دارد نه عقاب. دنیا داره ثواب و عقاب اصلا نیست، اینا جاش تو آخرته و دنیا این حرفا توش نیست. و شاید مراد امام این باشه که اصولا دنیا داره حساب نیست، الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. امروز فصل برداشت نیست، امروز فصل کاشته. برداشت در فصل دیگه، در نشئه دیگری است. پس امروز فصل نفع کردن یا ضرر کردن نیست، تو دنیا جای این حرفا نیست. اما اینکه آیا در دنیا انسان اصلا تنبیه نمیشه یا اصلا کاراش فایده نداره، نه اینجوری نیست. تحت عنوان مکافات ما ازش یاد میکنیم، هم خوبی مکافات داره هم بدی. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. هم در جهت مثبت ما مکافات داریم هم در جهت منفی. دنیا دار مکافات هست، گرچه دار ثواب و عقاب نیست. به معنای فنیش دار ثواب و عقاب نیست، اما دار مکافات هست. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بجوید بروید جو فز جو با. بله، زن کسی که نماز خونده ثواب بهش میدن، کسی که نقصی داشته، مثلا فرض کنید که ناقص القلقه بوده یا فرزندی از دستش رفته، عوض بهش میدن. و کسانی که پدر و مادرشون مؤمن بودن تفضلن میبرنشون بهشت، استحقاق ندارن ولی میبرنشون بهشت. خب عرض کنم که نه ثوابه، محبت اهل بیت ثواب داره.
نه مثلا کاراشون خوب نبوده، مثلا محبت اهل بیت
محبت اهل بیت از بهترین عبادات ثواب داره. خود محبت اهل بیت ثواب داره و لازم هم هست. عرض کنم که خلاصه این شد که بله، اگر ما مراد اون از اینکه دنیا داره ثواب و عقاب نیست، ثواب و عقاب به معنی فنی و علمیش باشه، کاملا مطلب درسته. اما این معنی این باشه که در دنیا انسان اصلا نه تنبیه میشه نه تشویق، نه اینجوری نیست، در دنیا مکافات هست. کارهای ما سه تا پاداش یا سه تا کیفر میتونه داشته باشه. کیفر روشن‌تره، معنی کیفرش روشن‌تره. مثلا فرض کن کسی که شراب خورده، این سه تا مجازات داره. یک، اگر تو جامعه اسلامی دستگیر بشه حاکم شهر، باید 80 ضرب شلاقش بزنه. این مجازات، مجازات قراردادی است و عرض کنم که باید بین جرم و کیفر تناسب باشه. گاهی هم ممکن انسان فرار کنه از این مجازات، چون ارتباط تکوینی بین جرم و کیفر نیست، ارتباط ارگانیکی بین این دوتا نیست، جدا هستن. اصلا شراب خوردن با کیفر دیدن کاملا جدا هست. یک مجازات دیگری دارد به نام مکافات یا اثر وضعی اون کارش. مثلا فرض کنید که در حال مستی میاد بیرون، مردم میبیننش، آبروش میره، این دیگه آبرو رفت، دیگه هم نمیشه گفت که یه ساعت فقط مست بود، یه ساعت باید آبروش بره، نه دیگه آبریخ دیگه. یا فرض کنید که در حال مستی آمیزش میکنه، بچه ازش متولد میشه، بچه عقب مانده ذهنی میشه، این دیگه کار تمومه، چه توبه کنه چه توبه نکنه، نمیدونم چه دستگیر بشه چه دستگیر نشه، اون مکافات و اون عکس العمل تو این شراب خوردن هست. یا فرض کنید در حال مستی رانندگی کرد و تصادف کرد و مثلا پاش از دست داد، دیگه این کار تموم شد، این دیگه نتیجه و اون واکنش، اون کنش بود که همون شراب خوردن باشه. این هم مجازات دوم، که هر دو اینها در دنیاست، هم اولش در دنیاست هم دومش در دنیاست. نوع سوم کیفر اخروی این شخصه، که کیفر اخروی در واقع چیزی جز خود اون عمل نیست. حقیقت شرب خمر یک حقیقت بسیار زشت و دردآور و رنج‌آور است که در قیامت اون حقیقته که این شخص رو به شدت معذب خواهد داشت. این عذاب اخروی با توبه برداشته میشه، برخلاف اون دوتا. این اگه واقعا توبه کرد دیگه کیفر اخرویش برداشته میشه. خواهرها جواب بدن، اصلا این بحثی که امروز من داشتم، خواهرها جواب بدن اثر وضعش. خب بچه چه گناهی کرده که میخواد بچه رو میخواد تفضل ند عوض بش میده خدا بند مثلا. عوضی بین بچه خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای اون بچه بودن. اون تفضل بحثه که اینجا جای عوضه. بچه که خوب بد نداره، بچه یک ساله که نمیشه گفت که این بچه، بچه که بزرگ نیست که، بچه که خب بچه یعنی بچه دیگه، بچه که بودن شد منظورشون
بزرگ شد و بچه خوبی آدم خوبی نشد چی؟
بچه تو بچگی از دنیا رفته، میگیم در کودکی از دنیا رفته، خداوند تفضلاً چیکارش میکنه؟ اگه پدر مادرش مؤمن باشن میره تو بهشت، اگه نباشه که ندیگه، اون که حساب دیگه داره. یا من خوب صحبت نمی کنم، خوب صحبت نکردم، یا خواهر یک خدرمیون گوش میکنن. نه، گفتم تفضلاً این بچه بهشتی خواهد شد، بچه که پدر مادرش مؤمن بودن تفضلاً بهشتی خواهد شد، چون بچه کاری نکرده که. اگر کاری میشه میگفتیم نفع مستحق، بچه که استحقاقی نداره که. پس این نفع چیه؟ غیر مستحقه. مثال میزدم دیگه، گفتیم عوض نفع مستحقه بدون بدون نه 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 بچه نه کودک، اگه نگفتم پس مقصر من بودم. نه، خداوند بچه مؤمن رو تفضلا به بهش میبرد، چون بچه کاری نکرده که. خب بچه کافر با حساب دیگه داره، بچه کافر برزخ ندارن در قیامت، در حالی که رشد کردن بزرگ شدن، صحنه عین صحنه دنیا خدا براشون ایجاد میکنه، پیامبر از پیامبران رو مبعوث میکنه که اینها رو دعوت به حق کنن. اگر اون وقت راه حق رو پذیرفتن که غالبا میپذیرن، اهل نجات خواهند بود، اگر نه که نه. نه، این بس کردن مال بچه های مؤمن بود، نه بچه کافر. گناه چی نی؟ بچه بهش میره گناه نیست که. خب بچه تو دنیا مشکلاتی خواهد داشت، عقب مانده ذهنی میشه و زحمت های تحمل میکنه، خداوند به ازای این زحمت ها عوضی به او خواهد داد که جبران همه این مشکلاتی که داشته بشه، طوری که همه مردم آرزو میکنن کاش جای اون بودن. بنابراین حق عزیز ضایع نخواهد شد. این مشکلات و گرفتاری ها و مرارت هایی که در دنیا داشته، همه اینها رو خداوند با عوض جبران خواهد کرد. بله دیگه، بله بله بله، در آخرت اصلا نقص ما نداریم، خواهرت هاجرش بشن در آخرت، نه پیری نه کوری نه کچلی نه. یه خانم اومد خدمت پیامبر، پیرزن بود، دندونش هم ریخته بود، گفت یا رسول الله دعا کن که من برم بهشت، دعا کن که من بهشتی بشم. پیامبر فرمود که پیرزنهای بی دندون بهشت نمیرن. خانم رفت و داشت گریه میشن. حضرت علی بهش گفت که چرا گریه میکنی؟ دیگه پیرشو نگفت. گفت که پیامبر فرموده زنهای بی دندون، نگفت پیر مثلا فکر کرد پیر نیست. گفت که پیامبر فرموده که زنهای بی دندون بهشت نمیرن، من بهشت نمیرم. حضرت علی برگرد ببینیم چه قضیه چیه، توضیح بخواه ازش. برش گردون پیامبر خندید، گفت که مگر نخوندی قرآن که عربان اطرافن، اونجا جوانن و همشون عرض کنم میشه. خلاصه تو قیامت نه پیری هست نه نقصی هست، نقص اینها مال دنیاست، اونجا هیچ کس هیچ نقصی نداره.
این مورد خودتون مثال زدید که مثلا کسی که شوربه کم کرده، بعد حالا تو اون رفته رانندگی کرده، مثلا دچار مشکل شده، پاش قطع شده، بعد از اون هم به خاطر قطع پا دچار زحماتی میشه دیگه، این مشکلاتی که بعد از اون براش پیش میاد این چجوری میشه؟
نتیجه کار خودشه، اون دیگه اجر و ثوابی نداره. بله، اگر توبه کرد عذاب اخرویش برداشته میشه، اما این در واقع هم بلای چیه؟ بلای خود ساخته. بله، بسیار خوب. عرض کنم که در این که شدت بلیات روحیه تابع شدت ادراک است. امام رحمت الله علیه میخوام بفرمایم که هرچی که انسان درکش بالاتر بره، خب ادراکش چیز بلایی که برش نازل میشه رو بهتر درک میکنه و بیشتر درک میکنه. کسانی که عقلشون کمه، اینها بلاهایی برشون وارد شده که خیلی هم شدیده ولی اصلا متوجه نیستن. مثلا یه خانومی که بی‌حجاب بزک کرده، آرایش کرده، میاد توی خیابون، این واقعا بلای خیلی بزرگی است که دامن اینو گرفته، که اگر میفهمید این بلا چقدر بزرگه، اگر ادراک داشت شب و روز گریه میکرد، اما بی خیاله اصلا تصور نمیکنه این یک بلاست. یعنی بلای به این بزرگی رو اصلا بلا نمیداند. اینو من مثال زدم. وقتی که عقل انسان کم شد، عقل به همون معنای ما عبده به رحمان وقتی و سبب الجنان، همون عقل عملی منظورم هست، نه عقل نظری، چون در عقل نظری خب ما حرفای دیگه داریم. در عقل عملی که زن و مرد با هم مساوی هستن و چه بسا در خیلی از موارد زنها قوی تر هستن، تو عقل عملی که معناش همین بود من عرض کردم، ما عبده به رحمان، امام صادق فرمودن العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان. خب اگر این عقل معیار سنجش باشه، این خانم رو چی باید چه عنوانی بهش داد؟ بی عقل، یعنی ذره عقل نداره، چون کاری میکنه که بهش رو ازش میگیره دیگه. اگه عقل داشت کاری میکرد که چی بشه؟ به بهش بره دیگه. حالا کاری میکنی به بهش نره، خب این بیعقلیه دیگه. اگر عقل رو ما این بگیریم که صحیح هم از عقل عملی همینه، خب این هیچی عقل نداره، چون عقل نداره بلا رو هم درک نمیکنه، اصلا بلا نمیبینه، شاید هنر هم ببینه، شاید اون خانم چادری رو گرفتار مبتلا ببینه، بگی نگاهش کن این بیچاره چقدر گرفتاره، خودش اینجوری پیچیده، نمیدونم او چادر مثلا بلا میبینه. کسی که نماز شب میخونه رو میگه عجب آدمیه، نصف شب بلند شده بعد داره گریه میکنه، چه گریه های سوزناکی، هم دل سنگ به حالش آب میشه، هم نصف شب بلند شدن، هم نمیدونم نماز خوندن، هم گریه کردن، خب اینا رو بلا میبینه. و از اون طرف نماز نخوندن خودشو بلا نمیبینه، در حالی که این ترک صلاه، ترک نماز از هر بلایی بزرگتره. خب چرا این بلا رو بلا نمیبیند؟ چرا؟ عقلش کمه. عقلش. پس هرچی که انسان عقلش بالاتر بره، درکش نسبت به بلا بیشتره. اگر هیچ بلایی هم که به سرش نیاد، گناهی هم نکرده باشه، مصیبتی هم نداشته باشه، همین که از محبوب دوره، محجوره، خودش چیه؟ بزرگترین بلاست دیگه. شب و روز انسان باید بنالد از این که از محبوبش دور است، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. واقعا اینجوری است. انسان عقلشو به کار بندازه و عاقل باشه، فرض کنید هیچ بلایی نداشته باشه، آیا بلایی بالاتر از همین که انسان از خدا دوره، از نگاه به خدا محجوره، نمیتونه خدا رو ببینه، محجوبه، در حجاب ظلمانی، در حجابهای ظلمانی، در حجابهای نوری محجوب شده و خدا رو نمیبینه، این بلا بزرگترین بلاست دیگه، که انسان خدا رو نبینه. اگر یه چهره زیبا که در دنیا نظیر نداشته باشه باشه و به انسان بگن حق نداری به این چهره نگاه بکنی، خب خیلی ناراحت میشه، مخصوصا که اگه بخواد چهره معنوی باشه. خب اگه کسی از نگاه به چهره خدا محروم شد، بدوتیم بلاست. اینو کی درک میکنه؟ کسی که عقلش زیاد باشه، کسی که خودشو شناخته باشه، خداشو شناخته باشه، کسی که هدف از آفرینش رو بفهمه، بدونه برای چی داره زندگی میکنه، بدونه کجا هست و کجا میخواد بره. اگه این چیزها رو درک کرد، اون وقت این بلا رو هم درک میکنه. اگه نه، عقلش کم بود، خدا رو نمیدونه. اصلا خدا مگه دیدنیست که اصلا میخواد ببینه؟ از خدا دوریم؟ کی گفته از خدا دوریم؟ خداش به ما نزدیکه دیگه. نحن اقرب الیکم من حبل الیه من حبل الورید، از جای گردن ما نزدیکتر است. بله او نزدیکه، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. او ما نزدیکتر از خود ماست ولی ما از او دوریم. خب این هم مطلبی که امام اینجا فرموده بود که حالا من توضیح دادم. البته نمیدونم خود امام چی گفته، خودتون بخونید ببینید که امام چی نوشته. یه حدیث نقل کرده که همون حدیث که داشتیم، و من سخف دینه و ضعف عقله قل بلاءه. هر کسی که دینش سخیف باشه، پست باشه و عقلش ضعیف باشه، بلاش هم کمه. بلاش کمه یعنی مثلا خدا بهش جایزه میده، میگه خب ما به تو اصلا گرفتاری نمیدیم. این سوال از ما زیاد میپرسن. حالا من فقط سوالشو مطرح میکنم با این بحثی که کردیم، شما خودتون بهت پاسخشو گرفته باشید. میگن که شما که میگید که مؤمن مثلا خدا کمکش میکنه، چنین چنان میکنه، دعا کنه خدا داشت مستجاب میکنه، غربی ها انواع گناه ها رو میکنن، اون وضعی که دارن خدا هم مرتب نعمتشو براشون میفرسته. بارانی که مثلا در اروپا میباره، نمیدونم سر اون سرسبزی و خرمی که اونجا هست، رفاه و آسایش که اونجا هست، و از هر حیث خب اونا خیلی از ما جلوترن دیگه. پس چطور میشه ما بگیم که ما مسلمان بلا هم سر ما نازل میشه؟ گاهی خانم های مذهبی از ما میپرسن، میگن چرا اونایی که از کنم بد حجابن، بی حجابن، بد اخلاقن، ما میدونیم که آدم های فاسدی هستن، خیلی راحت زود ازدواج میکنن میرن، و اون خانم های با حجاب و با تقوا و اینها میمونن. از این بحثی که ما کردیم، سوال این گونه جواب این گونه سوال ها خود به خود به دست میاد که قضیه چی هست. در واقع اونها بلاهایی دارن، منتها عقلشون نمیکشه اون بلاها رو درک کنن، ولذا فکر میکنن که بلایی نیست، چه بسا همون ازدواجش خودش بلای بزرگی است که خودش توجه نداره. بسیار خوب، این مقدار کافی باشه راجع به این حدیث. اگر باز خواهرها سوالی داشتن، من این مطلبی رو باز اینجا تکرار میکنم که ما بارها گفتیم که اگر سوالی باقی میمونه، اگر کلاس این جلسه سخنرانی که نیست، اگر فرصت بود و اگر تعداد شما کم بود، من خیلی کم حرف میزدم تو کلاسایی که ما معمولا در مقاطع بالاتر از ارشد به بالا داشته باشیم. اصلا کل کلاس ما، البته از قبلش واگذار میکنم، مثلا در دوره دکتری من از همون جلسه اول تقسیم کار میکنم، میگم تو باید این کار رو بکنی، تو باید این کار رو بکنی، و هر جلسه هم باید بیان کارشون رو گزارش بدن، ما فقط گوش میکنیم ببینن چیکار کردن و چه اشتباهاتی کردن و کجا رفتن. که خود من بیام سر کلاس تدریس بکنم و سخنرانی کنم، این حرف اصلا نیست. اون اوائل یک چارچوب و کلی در اختیارشون قرار میدیم که راه رو فقط ترسیم کرده باشیم، بعدش همه شو بقیده اونها خودشون میذاریم. اگه تعداد شما هم کم بود، ما هم همین کارو میکردیم، اما حالا چون تعداد شما زیاده، اگه بخوایم کلاس به شما واگذار کنیم چیه؟ باید کفش کلامونو برداریم بریم دیگه. به همین دلیل من بیشتر صحبت میکنم، اما به هر حال کلاس جای صحبت، جای اشکال، جای سوال هست. اینجا رو ما نفهمیدیم، اینجا شما اشتباه کردید، اینجا مثلا چرا تناقض هست، اینجا چرا، بعد مرتب هی سوال کنید. بنابراین اگر جای فکر کردی من دارم سنبل میکنم، چون یکی از خواهر نوشته بود که ما گاهی فکر میکنیم اینجوری باشه، هر جدی من دارم سنبل میکنم چیه؟ حتما بگید چون اینجا رو سنبلش کردید، ما نفهمید اون قضیه چی شد. و چند بار من این مطلب از اول سلطه رو گفتم دیگه. حالا بله، حالا کمتره یه وقت اینه که بلا نازل نمیشه، یه وقت نه بلا اونها هم دارن، منتها جنس بلاشون بله، مثلا اونا نمیفهمن که این بلا، اونا بلا نمیدونن. مثلا ثروت رو اونا بلا نمیدونن، در حالی ما گفتیم چیه؟ بلاست. ازدواج رو اونها بلا نمیدونن، درک نمیکنن، درک نمیکنن. خدا و پیامبر رو. بله. بله. یعنی علاوه بر اینکه به زبون میگید تو دلم قبول داشت. بله. قلبم هم قبول.
دیگران یک بار امتحان میکنه تا این نیستش که یک سری در وقتی امتحان هستن، ما هم به خودمان یک بار امتحانمون میکنه.
نه اشتباه کرده، نه اشتباه کرده. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، چند تا امتحان کرده ابراهیم رو خدا؟ پس چرا او گفته یک امتحان میکنه؟ تا آخرین لحظات همش هم امتحانش کرد دیگه. خب تو زندان رفتن اینی اسکن تو من ذریتی ببادن غیر زیرزه، این که زن و بچه تازه به دنیا آمده خواد ببر تو یک وادی غیر زیرزه، اونجا تبعید اونجا بذار و بره تو آخه. نه این حرف درست. خداوند امتحان مرتب میکنه. نص قرآن هست و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، پس هر خیر و شری که برای ما میاد چی میشه؟ امتحان میشه دیگه. افحسب الناس ان یشرکوا یقول آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم. نه اشتباه کرد اون آقا، عکس بود. خب خب باید عرض کنم که در دو زمینه باید کار بشه، که در زمینه نظر باید نظرشون عوض بشه. اونا خیال میکنن که خدا خواسته که این بلا به سر اونها نازل بشه. شما بگید نخیر، خدا نخواسته. شما به خدا تهمت میزنید. از خدا بپرسید، میگه که من خواستم که شما این بلا به سرتون بیاد. برید بررسی کنید ببینید که ریشه های این بلا چیه، ببینید که این بلا، این گرفتاری از کجا آمد. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این یک. و دو، عرض کنم که اگر صلاح شما در این بلا باشه، بچه نمیفهمه که باید آمپول زده بشه، داد و بیداد میکنه، میگه من پدر رو نمیخوام، مادر رو نمیخوام، نمیدونم، پرخاش میکنه سر پدر و مادر. اما پدر و مادرش کار میکنن، دست پاشو میگیرن، نگرش میدارن، با اینکه دلشون هم میسوزه، شاید بعدش گریه هم کنن، ولی به هر حال آمپول بهش میزنن. خدا اثر پدر مهربان به ما مهربان. اول باید تو جنبه نظری باش کار کنید، وقتی نظر که درست شد وقتی راه عملیش باز میشه. خب عرض کنم میرسیم به حدیث شماره 16 که الحدیث سادس عشر به اسنادن المتصله، با سندهای خود ما که متصل است تا ثقت الاسلام و المسلمین، فخر طایفة الحقه و مقدمهم محمد ابن یعقوب الکلینی، از امام با سند متصل به ثقت الاسلام، فخر طایفه که طایفه حقیق شیعه باشه، و مقدمه هم یعنی اولشون، چون کلینی در دوران غیبت صغرا بوده. چند تا از مثل کلینی ما داریم، مرحوم شیخ صدوق، محمد ابن احمد صدوق و صفار فروخ صاحب بصائر درجات و ابن شعبه حرانی صاحب تحف العقول، اینها در هم اصلاً دو در دوران غیبت صغرا بودن. مقدم علمای شیعه محمد بن یعقوب کلینی رضی الله عنه، ان عدت من اصحابنا، از گروهی از علمای شیعه ان احمد ابن محمد ابن خالد موثق ان ابیه باز ثقه هست ان علی ابن نعمان ان عبدالله ابن مسکان ان ابی بصیر از شاگردان امام صادق علیه السلام و از محدثین و از کسانی که احادیث زیادی ازش نقل شده. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الحر حر على جميع احواله ان نابته نائبه صبر لها و ان تداکت علیه المصائب لم تكسره و ان اسر و قهر و استبدل باليسر اسرا کما کان یوسف الصدیق الامین لم یضرر حریته ان استعبده و قهره و اسره و لم تضرره ظلمت الجب و وحشته و مناله امن الله علیه فجعل الجبار الآتی له عبدا بعد از کان مالکا فارسله و رحم به امتا و کذلک الصبر يعقب خيرا فاصبروا و وتنوا انفسكم على الصبر توجروا. خب این حدیثی که حدیث 16 هم باشه موضوع صبر منتها نکاتی رو من تو خود حدیث توضیح میدم، بعد راجبه از کنم که اصل حدیث که صبر باشه بیشتر صحبت خواهیم کرد. فعلا در حدی که همین خود حدیث رو بیشتر دربارش بسود. خب سلسله روات حدیث عرض کردم که خوبه، مشکل نداره. امام صادق علیه السلام فرمودند آزاده در جمیع حالاتش آزاده است. انسان حر و آزاد همیشه آزاده، هرگز زیر یوغ شیاطین نخواهد رفت. اگر مصیبتی برش وارد بشه، این نابت و نائبت و نائبه معنی مصیبت و گرفتاریه، اگر مصیبتی برش گرفته وارد بشه صبر میکنه، صبر لها برای اون نائبه صبر میکنه، و اگر مصیبت ها برش ببارد پشت سر هم برش وارد بشه و همچون باران مصیبت ها برش بباره نمیتونه او رو در هم بشکنه، لم تکسر هو نمیتونه او رو بشکنه این مصیبت های زیاد، هرچند که اسیر بشه و مقهور بشه، شکست بخوره و آسایشش به سختی تبدیل بشه، آسایش و رفاهش به سختی و دشواری تبدیل بشه. چنانچه یوسف پیامبر، یوسف صدیق امین پیامبر چنین بود، به حریت و آزادگیش ضرر نزد، این کیشون شد بنده و مقهور برادراش واقع شد و اسیر شد. همه اینها رو حضرت یوسف دید دیگه، بنده شد، مقهور شد، اسیر شد. همچنین لم تضرره ظلمت الجب، تاریکی های چاه زیانی به یوسف وارد نکرد. تو چاه بود یک کودک مثلا فرض کنید، اما هیچ خودشو نباخت و ضرری براش نبود. اون تاریکی های چاه و وحشت چاه و آنچه که به او رسیده بود، فقط صرف این که حالا چاه تاریک بود و عرض کنم که وحشتناک بود نبود، بلکه مجروح هم شده بود، به هر حال افتاده بود، انداختنش تو چاه دیگه، مجروح شده بود، زحمت و ما ناله، آنچه که به او رسیده بود اینها به او ضرر نزد، که خداوند متعال اون جبار سرکش رو، فجعل الجبار الآتی، عطوب مانه سرکشیست، اون جبار سرکش یعنی حاکم مصر رو، او رو بنده یوسف قرار داد بعد از این که مدتی مالکش بود. حالا اینجا یا مراد زلیخاست یا خود عزیز مظاهر هم زلیخا باشه، چون مالک یوسف کی بود؟ زلیخا بود. اون جبار سرکش که یوسف عبد او بود بعدن شد ارباب او. فارسله، خداوند او رو به عنوان پیامبر مبعوث کرد و به خاطر او به یک امتی رحم کرد که داشتن از خوشسالی همه میمردن، از قحطی میمردن، به خاطر یوسف خداوند به اون امت رحم کرد. همینطور صبر به دنبال خودش خیر رو به تعقیب خواهد داشت. پس صبر کنید و خودتون رو بر صبر استوار بدارید که اجر فراوانی داره. خداوند ان شاءالله اینها رو از همه ما به کرمش قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.